أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم و صدق رسول كريم. صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در رابطه با غدیر از نگاه اهل بیت علیهم السلام و روایات معصومین است. قبل از شروع از تمام دست‌اندرکاران عزیزی که در ایجاد همچه برنامه هایی رو تلاش می کنند تشکر و قدردانی میکنم و همچنین از حضار گرامی با تلاش خودشون مجلس ما را گرم کردن. انشاءالله امیدواریم خدای تبارک تعالی همه ما را از پیروان راستین آن حضرت و از ولایت مداران امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد انشاءالله. از آنجایی که بحث در رابطه با مسئله غدیر از نگاه اهل بیت علیهم السلام گسترده است، محورهای بحث رو من در چهار عنوان قرار دادم و بر اساس این چهار عنوان بحث میکنم. ما وقتی مراجعه میکنیم به روایات معصومین علیهم السلام میبینیم که در هر زمانی و در هر موقعیتی استفاده کردن برای معرفی غدیر. زحمات فراوانی کشیده شده است در معرفی غدیر و این شکلی نبوده است که فقط از یک بعد به مسئله غدیر نگاه کنند، بلکه با ابعاد مختلف با جهت‌های مختلف غدیر رو مورد بحث و بررسی قرار دادند. علت اصلیش این است که غدیر یک امر بسیار مهم و اساسی بر اسلام و در کنه وجود مسائل دینی در عالم ملکوت است که باید به این موضوع پرداخته بشه و این حفظ بشه. اگر ما بیایم بگیم که در 23 سال تلاش پیامبر زمین سازی بود برای معرفی غدیر، اغراق نکردیم. در این مدت تمام تلاش پیامبر اکرم این بود که بالاخره از اول دین یکی بیش نبوده که ان الدین عند الله الاسلام فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. 124,000 پیامبر هم اومدن همین رو تبلیغ کردن، پیامبر اکرم همون احکام و شرایع قبلی رو به اذن الهی به کمال رساند و کمال اون منجر شد به انتخاب امیرالمؤمنین. یعنی ادیانی که در گذشته ما نگاه میکنیم یا شریعتی که پیامبر اکرم آورده تکمیلی بوده بر شریعت‌های گذشته. اینجوری نبوده که این یه چیز داشته باشه، تورات و انجیل یه چیز دیگه گفته باشه، تکمیلی برای اونه. ولذا در این مدت زمین سازی بوده برای همین. حالا ببینید چقدر قدیر ارزشمند برای خدای تبارک تعالی است و چقدر ارزشمندی است برای انبیا. چون ببینید تمام حفظ دین کامل الهی که دین اسلام هست میاد متمرکز میشه به روز قدیر. عنایت دارید؟ متمرکز میشه به روز قدیر و معرفی جانشین برای پیامبر اکرم و ولایتی که معصومین دارن، ولایتی که هم ولایت معنوی دارن و هم ولایت سیاسی، نه یک بُعد، از تمام جهات اینا ولایت دارن، به اینجا متمرکز میشه. نظام با توجه به این اهمیت و جایگاه ما ملاحظه میکنیم که محورهایی که در این روایات ما میتونیم به دست بیاریم چند نمونه هست. یک، تبیین جایگاه، اهمیت و فلسفه قدیر. اولش اینه، یکی از کارهایی که ائمه طاهرین علیهم السلام در این مدت انجام دادن در زمان حیاتشون، پیوسته در زمانهای مختلف به مناسبتهای مختلف جریان قدیر رو تبیین می کردن و برای اینکه فراموش نشه و مورد توجه بشریت قرار بگیره، نه تنها امت اسلامی بلکه بشریت قرار بگیره، پیوسته این رو متذکر می شدن. یه وقت می اومدن جایگاه قدیر رو بحث می کردن، تبیین می کردن جایگاه قدیر رو، اهمیت اون رو بیان می کردن. امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید که اذا کان یوم القیامه زفت اربعه ایام الالله عز و جل کما تزف العروس الى خدرها. میگه وقتی که روز قیامت برپا می شود، همراهی می شود 4 روز و آماده می شود 4 روز، مانند عروسی که آماده کردن می برن به سوی حجلش. و بیان می کنه، می فرماید که یوم الفطره و یوم الازها و یوم الجمعه و یوم القدیر. میگه اینا 4 روزن، یکی روز همون عید فطر است، یکی عید قربان است، یکی روز جمعه است که خیلی اهمیت داره، و یکی هم قدیر قومه. منتها در میان این 4 روز میفرماید که یوم القدیر بین الفطر و الازها و یوم الجمعه کل قمر الکواکب. منتها روزه می فرماید که قدیر در میان این 4 روز مثل ستاره می درخشد. همین روایت را امام رضا علیه السلام بیان می فرماید، منتها به عبارت دیگه شبیه به همین روایت. خب این عظمت قدیر را میخوان تبیین کنن. جالب است یه روایتی رو من دیدم در رابطه با مسئله قدیر که خدای تبارک تعالی در آسمان ها بیتی دارد فقط در ایام قدیر آماده سازی میشود برای اینکه عرشیان در آن جمع بشن و جشن بگیرن. یعنی بیتی که خدای تبارک تعالی در زمین داره، بیت الله الحرام، یه بیتی هم در آسمان ها داره، فقط روزهای عید قدیر اونجا جمع میشن و آسمانیان اونجا جشن میگیرن. اینم یکی از موضوعاتی است که ائمه طاهرین علیه السلام برای اثبات جایگاه قدیر بیان میکنن. بعد ادامه داره، خیلی طولانی این حدیث، بعد میفرماید که انه الیوم الذی تاب الله فیه علی آدم فصامه شکرا لله. میگه این روزی است که روز قدیر، روزی است که همون روز حضرت آدم توبه کرد به خاطر اینکه به اون شجره ممنوعه نزدیک شده بود و اون روز توبه اش پذیرفته شد. فصامه، و ایشون روزه گرفتن به جهت اینکه توبه اش، به شکرانه اینکه توبه اش پذیرفته شده است. و انه الیوم الذی نجل الله تعالی فیه ابراهیم علیه السلام من النار فصام شکرا لله تعالی علی ذلک الیوم. میگه در اون روز خدای تبارک تعالی به برکت نجات حضرت ابراهیم، در اون روز حضرت ابراهیم روزه گرفتن در اون روز به جهت شکرانه پروردگار متعال، و این همون روزی بود که روز عید قدیره. و همچنین و انه الیوم الذی قام موسی هارون علما فصام شکرا لله تعالی ذلک الیوم. میگه روز قدیر همون روزی است که حضرت موسی علیه السلام هارون رو به عنوان جانشین خود قرار داد و در اون روز به شکرانه این کار روزه گرفت برای پروردگار متعال. و همچنین میفرماید که و انه الیوم الذی ظهر عیسی علیه السلام وصیه شمعون فصام شکرا لله عز وجل فی ذلک الیوم. و همچنین اون روزی است که در اون روز حضرت عیسی علیه السلام شمعون را وصیه خود قرار داد و او را اون جایگاه و به اصطلاح عظمت او رو و فضایل او رو در اون روز برای مردم تبیین کرد، و به خاطر همون روز و به خاطر تشکر از پروردگار و متعال به این کارش روزه گرفت. و باز می فرماید که و انه الیوم الذی اقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا للناس علما و ابان فیه فضله وصیه فصام شکرا لله تبارک و تعالی ذلک الیوم. باز می فرماید که این همون روزی است که به دستور پروردگار و متعال رسول گرامی اسلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام را جانشین خود قرار داد، علم برای مسلمانان بعد از خود قرار داد و آشکار کرد فضائل امیرالمؤمنین را، جایگاه و عظمت امیرالمؤمنین را برای بشریت روشن و آشکار کرد. و انه لیوم، به خاطر همین روز، و انه لیوم صیام و قیام و اطعام و صلت الاخوان و فیه مرضات الرحمن و مرغمت الشیطان. میگه این روزی است که در همین روز لازم است که انسان روزه بگیره، روز عبادت، روز اطعام به فقیر، روز صله ارحام. روزی است که خدای تبارک تعالی در این روز راضی است از بندگان خود، و روزی است که روز یأس و ناامیدی شیطانه. بعد امام رضا علیه السلام هم شبیه به همین روایت رو مفصل نقل میکنه. بعد میرسه به اینجا که و هو الیوم الذی اکمل الله الدین. میگه این همون روزی است که خدای تبارک تعالی در این روز دین را تکمیل کرد. و هو الیوم الذی یأمر جبرئیل علیه السلام ان ینصب کرسی کرامت الله به اداء بیت المعمور و یسعده جبرئیل علیه السلام و تجتمع الیه الملائکه من جمیع السماوات و یثنون علی محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويستغفرون لشيعة أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام ومحبيهم من ولد آدم. میگه این روزی است که در اون روز خدای تبارک تعالی امر میکند به جبرئیل که کرسی رو نصب بکنه و جبرئیل میره بالای کرسی، بالای این منبر و شروع میکند تمام ملائکه در حالی که جمع شده اند و شروع میکنند مدح و ثنا میکنند محمد و آل او را و شیعیان امیرالمؤمنین را و محبین اهل بیت علیهم السلام را. ببینید در تمام موارد ائمه طاهرین علیهم السلام سعی و تلاششان بر این بود که این روز رو کما هو حق معرفی کنه، معرفی کنه که ببینه مردم بشناسن این قدیر رو. بعضی مواقع به لسان علم و به لسان فلسفه، بعضی مواقع به لسان معمولی مردم اینو تبلیغ میکردن و تبیین میکردن. یعنی اینجوری نبوده که فقط یک بعد بهش نگاه کنن، ابعاد مختلفه قدیر رو تبیین میکردن. بعد میفرماید که و هو الیوم الذی یعمر الله فیه الاکرام الکرام الکاتبین ایرفع القلم ان محب اهل بیت و شیعتهم ثلاث ایام من یوم الغدیر ولا یکتبون علیهم شیئا من خطایاهم کرامتا لمحمد و علی و العیمه. ببینید اینم ارفاق خدای تبارک تعالی برای شیعیان. میفرما که در این روز خدای تبارک تعالی امر میکند به کرام الکاتبین، اونهایی که ثواب گناه انسان را ثبت میکنن و ضبط میکنن، ملائکه هایی که ثبت میکنن ثواب گناه انسان ها رو، به اونها بیان میکند که گناهان بندگان من رو در این سه روز ننویسید، به خاطر پیامبر اکرم، به خاطر ائمه طاهرین علیهم السلام و به خاطر امیرالمؤمنین. این سه روز رو براشون ارفاق قائل بشید و سه روز رو پروردگار متعال برای شیعه امیرالمؤمنین یه ارفاق قائله. نه اینکه خدای نکرده این باعث بشه مثلا کسی مرتکب گناه بشه، نه این نیست، بلکه گناهانی که داشته در اون روز بخشیده میشه، تخفیف داده میشه براشون. آدرسش هم میگم، این روایت اولی الاقبال و الاعمال الحسنه مالد سید ابن طاووسه که اولی رو از امام صادق علیه السلام نقل کردم و ادامهش که مربوط به امام رضا علیه السلام مصباح المتعجده اونجا نقل کردم. در منابع دیگر هم هست، در بهار الانوار هست، در کتاب های دیگر هم هست، منتها ما اصل منبعش که این کتاب ها بودن که قدیمی ترین کتابیست، ما از اونها معمولا سعی کردیم منابع رو از اونها به دست بیاریم. سه روز از روز قدیر و فردا. میدونید که اصلا عید قدیر سه روزه. عید قدیر اینجوری نبوده که فقط یک روز باشه و تمام، عید قدیر سه روزه. در جریان منطقه قدیر خم سه روز طول کشید که پیامبر اکرم اونجا روز اول اعلان کردن. از همون روز اول برخی ها اومدن، یعنی از اون روز اول شروع کردن بیعت کردن با امیرالمؤمنین و یه سری سوالاتی که ای بسا برخی ها میخواستن داشته باشن، پیامبر اکرم به سوالاتشون، به شبهات اینهایی که ای بسا فی قلوبهم مرض داشتن، به اینها جواب میدادن. برخی ها ای بسا سوالاتی داشتن، امیرالمؤمنین جواب میدادن، تا اینکه تمام اون کسانی که اون منطقه بودن همشون بیعت گرفته بشه. سه روز طول کشید، یعنی سه روز اونجا عید بود، نه اینکه یه روز. حالا ما یه روز عید میگیریم، اینجوری نیست، واقعیت این است که سه روز باید عید گرفته بشه، همین سه روزه. بعد همون روز سوم خانم‌ها بودن که اومدن بالاخره بیعت کردن و تمام شد و از اونجا بالاخره کوچ کردن به طرف مدینه. به همین جهت این سه روز از روز قدیر است و دو روز بعدش. بعد می‌فرمایند که و هو الیوم الذی جعله الله لمحمد و آله و علی علیه السلام و ذوی رحمته. میگه این روزی است که خدای تبارک تعالی اینا برای پیامبر و آل او و امیرالمؤمنین و اونهایی که صاحبان رحمت هستند روز اونها قرار داده است. و هو الیوم الذی یزید الله فی حال من عبد فیه و وسع علی عیاله و نفسه و اخوانه و یتقیه الله من النار. بعد می‌فرماید که این روزی است که خدای تبارک تعالی در این روز اونهایی که برای خانواده خودشون و برای خودشون حتی بر نفس خودشون عرض کنم که گسترش میدن، یعنی فضا سازی میکنن برای شادی و خوشحالی و برای عرض کنم که شاد شدن در این روز و در جهت گسترش روزی بر اینها ای بسا هدیه دادن ها اینها گسترش میدن در روزیشون، خدای تبارک تعالی میفرماید که این باعث میشه که در اون روز خدای تبارک تعالی اونها را از آتش جهنم آزاد گرداند. بعد حضرت باز ادامه میفرماید که وهو الیوم الذی یجعل الله فیه سعی الشیعه مشکورا و ذنبهم مغفورا و عملهم مقبولا. این روزی است که خدای تبارک تعالی قرار داده است در اون روز سعی تلاشی ایان را که مورد شکر اینها قرار بگیره و گناهانشون بخشیده بشه و عملهاشون به درجه قبولی برسه. باز می‌فرماید که و هو یوم تهنیه یوحنا بعضکم بعضا. میگه این روز روز تهنیت، روز تبریک گفتنه، به همدیگر تبریک بگید، به هم دیگر مبارکباد بگید. بعد میفهمن که وهو یوم تبسم فی وجوه الناس. این روزی است که باید به روی هم دیگر بخندیم و وقتی هم دیگر رو میرسیم با خنده تحویلش بگیریم. با بیان اینجور مباحث ها اینا بالاخره به اینجا میرسه که این روزی است که و هو یوم الزینه فمن تزین الیوم الغدیر غفر الله له كل خطیعه علیها صغیره او کبیره. بعد آخرش به این میفرماید که این روزی است که هر کس در این روز لباس زیبا بپوشه، لباس تمیز بپوشه و خودشو زینت ببخشه، خدای تبارک تعالی تمام گناهان او را چه کوچک و بزرگ همشو ببخشه. ببینید تمام اینا یعنی هم عملا باید ما نشان بدیم، معنیش اینه، فلسفهش اینه، هم عملا باید نشان بدیم که ما خوشحالیم و هم از درون خوشحال باشیم و در عمل هم در ظاهر هم نشون بدیم این مسئله رو، یعنی سراپا خوشحال باشیم در اون روز. بعد روایات، حالا مفصل من همه اون رو نمیتونم بخونم، چندین صفحه است در این کتاب آورده شده، چندین صفحه است، 5-6 صفحه است یه روایت، هر کدوم از اینها 5-6 صفحه است. حالا بخشی از این روایت رو آوردیم که خدمتون عرض کنیم. ببین این نشون میده که جایگاهی که قدیر داره اهل بیت علیهم السلام، تلاششون بر این بود که بتوانن این جایگاه را برای مردم تبیین کنن، بگن که جایگاه قدیر چیه، بگن که قدیر میخواد چی بگه، اما فلسفه قدیر چیه، چه فلسفه داشته، چرا باید قدیر باشه. باز این هم اشاراتی در روایات داریم، میتونیم این رو ملاحظه کنید، حتی در آیات میتونیم اینو ملاحظه کنیم. واقعیت امر این است که اگر قدیر نبود رسالت پیامبر به اتمام نمیرسید، اگر قدیر نبود زحمات پیامبر نابود می شد، اگر قدیر نبود دین کامل نمی گشت، اگر قدیر نبود نعمت الهی به اتمام نمی رسید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یکی از فلسفه های قدیر اینه، این آیه است کمال دین و اتمام نعمت الهی در همون روز است. این همون فلسفه قدیره. چرا باید قدیر باشه؟ این همه پیامبران اومدن زحمت کشیدن دین به کمال برسه، همین روز قدیر است که به کمال میرسه. روز قدیر علت العلل به کمال رسیدن دین بشریته، علت العلل به کمال رسیدن احکام و شرایع اسلامی است، علت العلل جاودانگی رسالت پیامبر اکرم، بلکه بالاتر بگیم که جاودانگی تمام زحمات انبیاست. قدیر علت اصلی تداوم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و جاودانگی احکام الهی است. قدیر ریشه تمام فضائل ها، شرافت ها، ارزش ها و به تکامل رسیدن هاست. قدیر عامل اصلی ایثارگری ها، فداکاری ها، جهاد و شهادت در راه خداست. قدیر عامل تداوم وفاداری ها، رعایت عهد و پیمان ها و میثاق با خداست. قدیر اینه. امام امیرالمومنین خیلی جالب این فلسفه قدیر را داره تبیین میکنه. امام میفرماید که وهو یوم تبیان العقود عن النفاق والجحود. قدیر روز باز کردن گره پیوند میان کفر و نفاقه. خیلی جالب میفرماید حضرت، میفرماید که قدیر روز روشن شدن پیوند میان کفر و نفاقه. این گره کفر نفاق اینجا مشخص میشه. بعد حضرت میفرماید در ادامه میفرماید که هازا یومون ابدا خفای صدور. خواهش دارم دقت بفرمایید. هازا یومون اخبا ابدا خفای صدور و مزمرات العمور. میگه این روزیست که روز قدیر، در این روز تمام مقاصد ها و نیت های پنهان برملا میشه. ببینید اگه قدیر نبود انسان‌های منافق شناخته نمی‌شد. اگر قدیر نبود انسان‌هایی که واقعاً مؤمن هستند و غیر مؤمن تشخیص داده نمی‌شد. همه می‌گفتن ما مسلمانیم. اونایی که حقیقتاً مسلمانن و اسلام ناب را پذیرفتن معلوم نمی‌شد. این که حضرت می‌فرمایند که برملا شدن مدعیان و دروغین و نیت‌های پلید منافقان، اینو میخواد بگه که بالاخره انسان‌هایی که به ظاهر مسلمان بودن بوته آزمایش گذاشته شدن در همون روز قدیر. یعنی اونهایی که تا 23 سال کنار پیامبر اکرم بودن و او را تأیید می‌کردن و ادعای اسلامی داشتن، روز قدیر روز امتحان اونها بود، روز آزمایش اونها بود که از این آزمایش چه کسی میتواند سرافرازانه سر بلند بکند و سرافراز از این آزمایش بیرون بیاد. روز آزمایش امت اسلامی بود، روز آزمایش صحابه پیامبر اکرم بود و روز آزمایش من و شماست و امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم. بالاخره معلوم میشه چه کسی دلبستگی به مسئله ولایت و امامت دارد. هر کس دلبستگی به ولایت و امامت دارد، معلوم میشه که اون آزمایش خوبی داده است، امتحان خوبی داده است، میشه که قبول شده است. او اگر نداشته باشه، معلوم میشه که مردوده، اسلام را کنهشو نفهمیده، اساس اسلام رو نفهمیده، متوجه نشده، زحماتی که پیامبر داشته مطالعه نکرده که اون برای چه بوده، فلسفه این همه زحمات پیامبر چه بوده است. اینو عنایت دارید که همتون اهل فضیلتید و اهل علمید، عنایت دارید به این قضیه که روز قیامت همه باید تذکره ولایت رو داشته باشه، حتی انبیاء طاهرین علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام، همه شون. این معلوم میشه که بالاخره قدیر یک چیزی نبوده که به آسانی بشه ازش گذشت. در همان قدیر بود که خدای تبارک تعالی با بیان آخرین پیام آسمانی خودش پرونده وحی رو بست، با بیان اینکه امیرالمومنین وصی رسول الله است و دیگر ائمه طاهرین علیهم السلام که در حدیث قدیر ملاحظه فرمودید که اسم همه اومده است، پرونده وحی بسته شد. قدیر پیمان سیاسی امت اسلامی با پیامبر اکرم بود. واقعا معلوم میشه که چه کسی میتواند بر روی این پیمان استوار باشه، پیمان شکن نباشه. کسانی بودن بعد از یک ساعت پس از جریان قدیر شروع کردن به توطئه کردن بر علیه پیامبر اکرم. همون کسی که اولین فرد بود آمد گفت بخن بخن یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنن و مؤمنه، همین آدم یک ساعت بعدش شروع کرد به توطئه کردن. همه تون خوندی تو تاریخ. برگشت پشیمان شد. چرا دلش بسته نشده است با اساس و واقعیات اسلامی؟ اعتقادش به اسلام خیلی ضعیفه، اعتقاد او سطحی است، مثل زبدن رابیاست، اعتقاد عمیق نیست، درونی نیست، ظاهری است. چون ظاهری است اینجوریه. صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت ابا عبدالله علیه السلام در رابطه با فلسفه قدیر این چنین می‌فرماید که ما کنا نعرف المنافقین علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا به بغضهم علیا و ولده علیهم السلام. توجه دارید؟ میگن که منافقین شناخته نمی‌شدن در زمان رسول الله مگر با یک چیز، یک شاخص داشت، منافقین. و همه میگفتن مسلمانیم دیگه، همه میگفتن ما طرف پیامبریم، ولی یک شاخص داشت. اون شاخص کدوم بود؟ امیرالمومنین. معیار اصلی حق و باطل امیرالمومنینه. به خاطر همین بوده که پیامبر اکرم میفرماید که الحق مع علی و علی مع الحق و یدور حیث ما دار. در منابع اهل سنت هم از شیعه هم هست. این روایتی است که قطعی الصدوره، روایت که هیچ کس نمیتونه اینو نفی کنه. حق با امیرالمومنینه، هر کس او رو تایید بکنه حق رو تایید کرده، هر کس به طرف امیرالمومنین بره معلوم میشه که حق رو فهمیده، هر کس از امیرالمومنین دور باشه معلوم میشه که حق رو نفهمیده. عنایت داری؟ یعنی اینا هر کدوم از این روایت رو شما بیارید در تبیین هر کدام از اینها جمع بکنید، میبینید که مکمل همدیگرن، مفسر تفسیر میکنن همدیگر رو، بیان میکنن همدیگر رو. امام حسین علیه السلام بیاناتی رو داره که میفرماید که از زبان پیامبر اکرم نقل میکنه. میگه این که خدای تبارک تعالی فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و این لم تفعل فما بلغت رسالاته. میدونید معنیش چیه؟ پیامبر اکرم خودش داره تفسیر میکنه، یعنی اگر امروز من ولایت علی را ابلاغ نکنم رسالت خود را به پایان نرساندم. بعد رو میکنه به امیرالمومنین که یا علی، اگر در روز قدیر ولایت تو را ابلاغ نمیکردم اعمال گذشته ام نابود میشد. خواهش دارم اینو توجه بفرما. خود پیامبر اکرم اینو امام حسین علیه السلام نقل میکنه. میفرماید که لو لم ابلغ ما امرتو بهی من ولایتک لأهبت عملی. لأهبت، هبت به معنی چیه؟ نابودی از بین رفتن. اگر من روز قدیر، فلسفه قدیر اینه، اگر من روز قدیر بیان نمی کردم ولایت تو را، اعمالم این 23 سال من هفت می شد. خود پیامبر اکرم این چنین معنا می کنه: و من لقی الله عز و جل به غیر ولایتک فقد هبت عمله. عنایت دارید؟ هر کس بدون ولایت تو یا علی خدا را ملاقات کند، اعمال او نابود است. صلوات بفرست. این در کتاب اعمالی صدوق مجلس 74 ملاحظه بفرمایید، روایت مفصل، اونجا باز این روایت مفصل اومده، ملاحظه بفرمایید و قطعا مراجعه خواهید کرد و همه تون محققید انشالله میبینید این روایت را. ما خلاصه اینها را توانستیم خدمتون این زمان کم بیان کنیم. دومین محوری که ائمه طاهرین علیهم السلام تلاش داشتن قدیر رو معرفی کنن، استدلال و استشهاد به قدیره. اونجا تبیین اهمیت و جایگاه و فلسفه قدیر بود. حالا در بعضی مواقع به خود قدیر استشهاد میکردن برای اثبات خودشون، برای اثبات امامت خودشون، برای اثبات حقانیت خودشون از قدیر کمک میگرفتن و از این طریق هم میتوانستن قدیر رو تبلیغ کنن و پیام منشور جاوید الهی رو در ایام قدیر به سمع همه برسانن. و ای بسا جلسات و مناظرات اینا که اتفاق می افتاد، اولین چیزی که اونجا پس از مقدمه چینی بیان می شد جریان قدیر فعلا مطرح می کردن. و یکی از دلایل مهمی که اونها بر امامت خودشون استدلال می کردن حدیث قدیر بود. می رفتن فعلا سراغ حدیث قدیر و اینو تبیین می کردن. فقط از میان اینها من دو تا مورد رو خدمتون عرض می کنم، یکی از زبان امام حسن مجتبی و یکی هم از زبان امام حسین علیه السلام. دو مورد را خدمتون عرض میکنم. امام حسن مجتبی برای اثبات حقانیت اهل بیت علیهم السلام و خودش به حدیث قدیر استدلال میکند و میگد که خلافت امام امیرالمؤمنین علیهم السلام خلافت بلا فصل و آیات متعدده ای که در رابطه با اثبات ولایت امیرالمؤمنین و اثبات خلافت امیرالمؤمنین بلا فصلش است، اینا رو اشاره میکنه. شیخ طوسی در کتاب اعمالی خودش این خطبه رو به طور مفصل آورده است. خلاصه از اون رو من خدمتتون عرض میکنم. جریان این بود که وقتی که معاویه تمام اعوان انصارش رو جمع کرد و این هم نقل از زبان امام سجاد علیه السلامه، راوی حدیث امام سجاد علیه السلامه، میگه که وقتی که جریان صلح با معاویه اتفاق افتاد، میان امام حسن علیه السلام و معاویه اتفاق افتاد، معاویه بلند شد نشست رو، حالا منبری بود، رفت نشست اونجا، شروع کرد به خطبه خوندن، گفت که ایها الناس هذا حسن ابن علی و ابن فاطمه رأینا للخلافه اهلا ولم ير نفسه لها اهلا وقد اتانا ليبايع طوعا ثم قال قم يا حسن فقام الحسن علیه السلام فخطبه. حالا عنایت بفرمایید ببین چی میگه. میگه وقتی که صلح برقرار شد، ایشون رفت بالای منبر خطبه خواند. معاویه گفت مردم، اینی که میبینید این حسن ابن علی است، فرزند فاطمه است. امروز این میبینه که او کسی که اهلیت برای حکومت و خلافت داره اون منم، خودشو برای اهلیت این کار نمیبینه. اینم شما خودتون ملاحظه میکنید که با من بیعت کرد، با من صلح کرد در این باره، صلح کرد و تمام شد. بعد وقتی که این مسائل رو مطرح کرد و گفت، بعد گفت که یا حسن شما هم بلند شو برای مردم صحبت کن. حالا ببینید امام حسن چه کرد. فخطب فقال، شروع کرد حمد و ثنای الهی رو کردن، و وقتی که حمد و ثنای الهی رو کرد گفت که کان ابی علیه السلام اول من استجاب لله تعالی. مردم، من اون کسی هستم که پدرم اولین کسی بود که دعوت پیامبر رو پذیرفت. اول من استجاب لله تعالی و لرسوله صلی الله علیه و آله و سلم و اول من آمن و صدق الله و رسوله. اون اول کسی بود که به رسول الله ایمان آورد و او را تصدیق کرد. وقد قال الله تعالی في كتابه المنزل على نبيه المرسل افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهدا شاهد من. این آیه شریفه رو خوند. و رسول الله الذي على بينة من ربه، این رسول الله که با بینه و دلیل روشن آمد و بیان کرد و اون اول کسی که اینو پذیرفت پدر من بود. و ابی الذي يتلوه وهو شاهد من، این شاهدی که در آیه قرآن میگه اون همون پدر من است. بعد ادامه میده مفصل اینو بیان میکنه و میرسه به اینجا. و انه اقرب المقربین من الله و رسوله، اون نزدیکترین فرد به رسول الله و خدا بود. وقد قال الله عز و جل والسابقون السابقون اولئک المقربون، اونهایی که از همه پیش رو تر بودن به خدا مقرب تر بودن، اون پدر منه. و کان ابی سابق السابقین الی الله عز وجل و الی رسوله صلی الله علیه و آله و سلم و اقرب الاقربین، اون پدر منه، مصداق این آیه شریفه پدر من است. و قال الله تعالی لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم حين جهده کفرتون اهل الكتاب وحاجوا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنه الله على الكاذبين. اون روزی که خدای تبارک تعالی به نجدیان گفت که پیامبر دستور داد گفت با اونها برای مباهله بیرون بیا، این آیه شریف نازل شد. فقل تعالوا ندعو ابناءنا، به اونا بگو که بیارید فرزندانتان را و بیارید هر کسی را دارید بریم با هم مباهله کنیم. آیه شریفه به پیامبر خطاب کرد گفت پیامبر شما هم ندعو ابناءنا، شما هم فرزندانتون را جمع کن و ابناءکم و نساءتون را جمع کن و ابناءتون را جمع کن، اونها هم همینجور. و میگه که اینی که پروردگار متعال اینجا میفرماید و میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرزندانشون را جمع کردن و نساءشون را جمع کردن و خودش هم آمد انفسنا و انفسکم اینا مطرح کردن. و خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من الانفس معه ابی، رسول خدا صلی الله علیه و سلم طبق این آیه شریفه دست پدرم علی را گرفت که اون نفس رسول الله بود. این انفسنا که اونجا میگه همون منظور انفسنا نفس پدر من بود، خود امیرالمومنین بود. و من البنین ایای و اخی، و این که اونجا میگه فرزندانتان را ببر، اون من و برادرم حسین است. و من النساء امی فاطمه، اما اون که اونجا میگه نساء، این مادرم فاطمه بود. فنحن اهله و لحمه و دمه و نفسه و نحن منه و هو منا، ما از گوشت و پوست و دم رسول الله هستیم، او از ماست و ما از او هستیم، ما اینیم مردم. وقد قال الله تعالی
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. مردم، اون آیه شریفه که در قرآن نازل شده است و میگه که خدای تبارک تعالی اراده کرده است که شما از شما اهل بیت هر گونه پلیدی برطرف بشوند، اون ما هستیم. ولما نزلت آیه التطهير جمعنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا و اخی و امی و ابی. وقتی که این آیه شریف نازل شد، جدم رسول الله، من، پدرم، مادرم و برادرم حسین را در زیر عبای جمع کرد. فقال اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدایا اینها اهل بیت من هستند. دنیا بدانید اهل بیت پیامبر ایناست، هیچ کسی را اجازه نداد وارد اونجا بشه. معنیش این عبا بر روی اینها کشاندن یعنی بدانید اینها هستن اهل بیت من، بدانید تفسیر آیه که اهل بیت میگه ایناست، غیر این اهل بیت نیستن، اینو تفسیر میکنه، میگه اون ما هستیم. ایها الناس انا ابن النبی نذیر البشیر السراج المنیر الذی جعله الله رحمتا للعالمین و ابی علی ولی المؤمنین و شبیه حارون و این معاویت ابن سخر زعم انی، حالا اینات بفرمه ببینید چی میگه، زعم انی رأیته للخلاف اهلا ولم ارى نفسی لها اهلا فکذب معاویه فکذب معاویه، دروغ میگه معاویه. اون ما هستیم، ما خاندان هستیم که باید این مقام را داشته باشیم، این دست خود ما نیست، این خدا به ما داده این مقام را، دروغ میگه معاویه. ایم الله لأنا اول الناس بالناس فی کتاب الله و علی لسان رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه ما هستیم نسبت به این کتاب عالم ترین مردم، هیچ کس از ما بالاتر نیست. بعد در ادامهش هدف من همین ادامهش، در ادامه وقتی که به اینجا برسه میفرماید که مردم با چشم خودشون دیدن که رسول الله در روز قدیر این چنین فرمود، هینا نسبه لهم بقدیر خم و سمعوه و نادا له بالولایه ثم امرهم ان یبلغ الشاهد منهم الغائب. دیگه همون روز دیدم که رسول الله پدر منو دستشو گرفت و گفت من کنت مولا فهازا علی مولا، این پدر من بود، و به همه ابلاغ کرد اونهایی که حاضرن به غایبین خبر بدن این موضوع رو. بعد جریان امام حسین علیه السلام، یک نمونه هم از حضرت بگیم از امام حسین علیه السلام، وقتی که جریان امام حسین علیه السلام در منا بیتوته کردن، از همون زمان بیتوتهشون، اون مدت زمانی که بایستی تو منا باشن، دستور دادن تمام بنی هاشم که با خودشون رفته بودن، مردان و زنان بنی هاشم که با خودشون رفته بودن، غلامان و امثال اینها همه را جمع کردن و افرادی را که اونجا جمع شده بودن به اینها فرمود که برید تمام اون کسانی که صحابه پیامبر بودن و کسانی بودن که مثلا در میان اونها آدمای سرشناسن، همه اونها را جمع کنید اینجا. در این مدت میگه گسیل داد این رسولان را به جاهای مختلف. حالا ظاهر قضیه این است که تنها اکتفا نکرد به جریان فقط اونهایی که حاضر بودن در همون حج، به اونا اکتفا نکرد، ظاهرا ایشون میگه گسیل داد به شهرهای مختلف هم رفتن، اینجوری نشون میده رفتن این صحابه و اینها را جمع کردن. میگن در حدود، در روایت هست میگه در حدود 700 نفر اونجا جمع شدن از تابعین و قریب به 200 نفر از صحابه بود. امام حسین علیه السلام شروع کرد به خطبه خوندن، خطبه مفصلی را اونجا خوندن برای معرفی اهل بیت. فلما قام خطیبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان هذا الطاغيه وقد فعل بنا بشيعتنا وقد رايتم فعلمتم وشهدتم واني اريد ان اسلككم عن شيء. شروع کرد مطالب رو گفته ببینید این شخص منظورش همون معاویه هست، این شخصی که شما ملاحظه می‌فرمایید، این شخص چه طغیانی بر علیه ما و شیعیان ما انجام داد، چه کاری که بر شیعیان ما این انجام نداد. اینو بدانید، اون چی که حقیقت داره و اون چی که حق با اونهاست، ما خاندان هستیم. اونجا با صدای رسا اینو رسون به گوش همه. بعد وقتی که مفصل اینو تبیین میکنه، موارد متعدده رو بیان میکنه، بعد به اینجا میرسه، فقال انشدکم الله الا تو از الا حدستون بهی من تتگون بهی و به دینهی. سلیم ابن روایت از سلیم ابن قیسه میگه وقتی که اینها را اینجوری انشاد کرد، بعد گفت که فکان فی ما نشدهم الحسین و ذکرهم انقال انشدکم الله اتعلمو ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبه یوم غدیر خم فنادا له بالولایه فقال یبلغ الشاهد الغائب. به اینجا میرسه، وقتی که خطبه را خوند و به اینجا میرسه میگه که آیا شماها نمیدانید در روز غدیر خم رسول گرامی اسلام دست پدرم را گرفت و او را به عنوان ولی امر مسلمین انتخاب کرد و اونجا معرفی کرد؟ اتعلم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبه یوم غدیر خم؟ آیا نمیدانید که امیرالمومنین را در روز غدیر خم به عنوان امام منصوب کرد؟ فناد له بالولایه، اون را به عنوان ولی کل مؤمنین انتخاب کرد و آخرش هم گفت که اونهایی که حاضرن با غایبینن این موضوع را برسانن. همهشون گفتن اللهم نعم. این حدیث هم باز خیلی مفصله، اصلش از کتاب سلیم ابن قیس در جلد دوم، حالا اینایی که این جدیدن اینو تحقیق کردن جلد دوم حدیث 26مه، احتجاج هم اینو داره، در احتجاج جلد دوم هم اومده و بهار هم در جلد 33 اینو آورده و نقل کرده. و همچنین ما ملاحظه میکنیم در احتجاج امام صادق علیه السلام به این جریان در مجلسی که قرار داده بودن و همچنین امام کاظم علیه السلام و امام هادی علیه السلام، اون امام هادی علیه السلام در زیارتنامه‌ای که در مورد امام امیرالمؤمنین هست، خواهش دارم این زیارتنامه رو ملاحظه کنید، ببینید چه فرازهایی را اونجا در رابطه با معرفی غدیر بیان میکنه. سومین موردی که در حدیث ما ملاحظه میکنیم برای معرفی غدیر اهل بیت علیهم السلام، از آمار و ارقام و زمان برگزاری اینها تبیین کردن، یعنی نه تنها جایگاه غدیر، فلسفه غدیر رو بیان کردن و به اون استدلال می کردن که زمانم به اتمام داره می رسه، معلومه این کاغذ میاد برای همین منم انشاءالله به اتمام می رسونم. ببینید یک سر آمار ارقام این روز رو بیان می کنن، هر کس سؤال می کنه میگه که بالاخره این روز روزی بوده که مثلا جمعیتی که اون روز اونجا بودن مثلا 124 هزار نفر نقل کردن، بعضی ها 100 هزار نفر، بعضی ها 900 هزار نفر، بعضی ها 120 هزار نفر، اینا رو تو روایات ما هست. از این جهت هم حتی در این بود هم به جریان غدیر نگاه میکردن و بیان میکردن، زمان برگزاریشون که بوده و چی بوده و چگونه بوده، این رو هم بیان کردن که بعد 3 روز اونجا بودن، کیا اونجا حضور داشتن، اینا جواب میدادن. همه بالاخره اون کسانی که نزدیکان پیامبر اکرم بوده، از فاطمه زهرا تا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایشون هم حضور داشتن، که معمولا سوال میکنن آیا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اونجا حضور داشته یا نه. همه اینها و زنان پیامبر حضور داشتن، همه صحابه و سرشناسان صحابه همشون حضور داشتن و از این طریق هم بیان کردن. چهارم و آخرین مورد که لازم خدمتون عرض کنم بیان آداب اعمال مخصوص روز غدیر. یک مردم اینجوریه، یعنی از شیوه بیان آداب و اعمال مخصوص روز غدیر هم بیان کردم، مثلا تهنیت تبریک گفتن به هم دیگر، تبسم و اظهار شادی، پوشیدن لباس‌های فاخر و زینت کردن، طعام دادن دیگران، دید و بازدیدها، هدیه دادنها، نیکی و خیر و امثال اینها، صلوات فرستادن بر محمد و آل او و براءت جستن از دشمنان او، عقد اخوت و برادری، نماز روز غدیر که مخصوص نماز خاصی داره، روزه گرفتن در آن روز، غسل کردن در آن روز و مسائل دیگری که ما می‌بینیم در این بُعد هم ائمه طاهرین علیهم السلام وارد شدن و غدیر رو معرفی کردن. خدایا همه ما را از پیروان راستین امیرالمؤمنین علیهم السلام قرار بده. خدایا ما را به ولایت واقعی امیرالمؤمنین آگاه بگردان. خدایا ما و بچه های ما را نسلن بعد نسلن بهترین پیروان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. خدایا امام زمان ما را هرچه زودتر برای ما برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.